ما رو همراه بودید. خوش نماز و روزه باشید. روزها به کامتان باد و خدا نگهدار.
با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقصاد بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیشه بله، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
از فرشه که خوشت اومد؟
بله،
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدین، اونم چه مبلی؟
وای خاله خیلی زختم، همینجا کل لوازم خونگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید و قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخوای، وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا جا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر.
دو چرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما ایم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خداوند مهربان و با درود به شما مخاطبان هنرور و هنرشناس رادیو فرهنگ، با برنامه هفت اقلیم کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با اجرای من مریم واعظ‌پور، تهیه کنندگی زهرا نصراللهی، پژوهش نویسندگی و کارشناسی حامد موسوی و هماهنگی و ارتباطات سهیلا رضایی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در هفت اقلیم یک شنبه ها به موضوع رسانه رادیو و موارد مرتبط با آن می پردازیم. از پیشینه و شکلگیری و سیر روند رادیو به عنوان یک گنجینه فرهنگی می گوییم و نگاهی به برنامه ها و رویدادهای آن خواهیم داشت. علاوه بر این، با یادی از مفاخر و دستندرکاران رادیو از آغاز شکلگیری این رسانه شنیداری در ایران تا به امروز زحمات پیشگامان عرصه صدا را ارج می نهیم. امید که با تهیه و تنظیم این برنامه به توانشناخت مناسبی در پیوند با رادیو ایجاد کنیم. در دهه 1330 رادیو در ایران تحولات و توسعه قابل توجهی را تجربه کرد. در این دوره دولت تلاش کرد رادیو را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اطلاع رسانی و سرگرمی گسترش دهد. گسترش و اطلاع رسانی در آن سالها گاهی اوقات در مسیر تبلیغات و نفع قدرت حاکمه و گاهی در مسیر ارزش‌ها و تقویت فرهنگ عمومی انجام می‌گرفت. در همین راستا به کارگیری تکنولوژی و استفاده از دستگاه‌های فرستنده شروع مناسبی برای گسترش رادیو محسوب می‌شد. برنامه‌های رادیویی در این دهه به تدریج تنوع بیشتری به خود می‌گیرد. برنامه‌های با مضمون فرهنگی، هنری، موسیقایی، نمایش‌های رادیویی و آموزشی. تولید نمایش‌های رادیویی در برنامه‌های طنز نیز در این دوره رواج یافت. همانطور که پیشتر گفته شد، دولت از رادیو به عنوان ابزاری برای انتقال پیام‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز استفاده می‌کرد. به خصوص بعد از جریان تحولات سیاسی این دوره، مانند کودتای 28 مرداد 1332 که رادیو نقش کلیدی در اطلاع رسانی و جهت‌دهی به افکار عمومی داشت. هنوز خاطره صدای میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی در روز کودتا در گوش مردم ملیگرای ایرانی به عنوان لحظه‌های تلخ زمزمه می‌کند که با دروغ کینه‌توزی می‌گفت: الو الو، اینجا تهران، مردم، خبر بشارت‌آمیز. لحظه‌های تاریک و تلخ در تاریخ معاصر همانند حوادث سال 1332 هیچگاه از نظر و حافظه رادیو دور نماند. آنچه مسلم است، امروز با گذشت بیش از 8 دهه از آغاز به کار رادیو در ایران به خوبی میتوان این رسانه فراگیر را از جنبه خدمات فرهنگی و یا بیراه رفتن اجباری از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد.
ساعت 6 بعد از ظهر، 4 اردیبهشت 1319.
آن خدا که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است.
یکی بود یکی نبود،
برنامه داستان‌های رادیو ایران.
دوستان تهنیت و عرض سلامی به شما، واسه چی؟ واسه اومدن رادیومون، همراه هرچه هنر پیشه و یاران دگر.
خاطرات شما از گذشته های آنالوگ. همراه با رادیو.
سوار بر امواج دیجیتالی، صدای امروز را به فردا برسانید.
22 سال پیش یک ساعت و نیم به ظهر بود، بنده جلو بهارستان قدم می زدم تا اتومبیل بیاد و مرا ببرد به بی سی راه شمراه.
ارادتمند جانی دلر.
رد و پا. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حمید عاملی سرگروهبان باش، فریدون اسماعیلی رد کالی، هوشنگ خلفپری جک بلاک، حمید منوچهری توماس ماتیو، به کارگردانی و شرکت حیدر صارمی، گوینده حسین توصیفیان.
هر یک شنبه
ساعت 16 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
در برنامه هفت اقلیم
منتظر شما هستیم.
رادیو فرهنگ.
در خدمت آقای حامد موسوی هستیم. آقای موسوی سلام.
درود بر شما خانم وایسبورگ.
خیلی خوش آمدید.
زنده باشین. سلام میگم به شما و همه شنونده های برنامه هفت اقلیم و البته اونایی که علاقمند ویژه رادیو هستن.
خیلی خوشحالیم که امروز هم در برنامه حضور دارید. خب امروز راجع به چی قرار صحبت کنیم آقای موسوی؟
خواهش میکنم خانم وایسپور، ما طبق روال هر هفته گفتگوی تلفنی مفصلی رو با خانم گیتی کاوه خواهیم داشت.
بله.
در مورد تحولات رادیو، در مورد نقاط عطف رادیو صحبت میکنیم و سعی میکنیم که بخش بندی بکنیم سیر روند رادیو رو با اطلاعات و کارشناسی که ایشون به ما و شنونده ها بیان میکنن، تا آرام آرام گام به گام بتونیم این رسانه رو بیشتر به عموم مردم و علاقمندای رادیو بشناسونیم.
بسیار بسیار عالی. ما مشتاق هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم.
Thank you.
شنونده های خوب رادیو فرهنگ، در این بخش از برنامه هفت اقلیم گفتگو خواهیم کرد با خانم گیتی کاوه، پژوهشگر عرصه رسانه و رادیو. خانم کاوه درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های فرهیخته شبکه فرهنگ و برنامه خوب هفت اقلیم.
زنده باشین، بزرگواری. خانم کاوه، تقریبا میشه گفت سال 39 اواخر دهه 30 یک سری اتفاقات دیگری در رادیو روی میده. برنامه‌های اجتماعی خیلی قوت بیشتری در رادیو میگیره. یه مقدار میخواستیم در بخش اول این برنامه که با شما گفتگو خواهیم داشت در ارتباط با همین برنامه‌های اجتماعی صحبت بکنیم. از بخش‌های مختلفش برامون بگین، از خصوصیاتش و هدفی که به هر حال دنبال میشد.
خیلی متشکرم از این سوال بسیار بسیار بجا. عنوان کردیم که فرستنده بیشتر شد، کارخونه رادیو داشتیم، مردم بیشتر تونستن رادیو تهیه بکنن، تشکیلات رادیو گسترش پیدا کرد، بخش‌های زیادی و متعاقب اون برنامه‌های زیادی. خب حالا الان در واقع مسئولین امر در سال 1339 یک ابتکار و نوآوری بسیار جالبی برای هرچه مردمی تر کردن رسانه رادیو انجام دادن و اون طراحی و اجرای یک برنامه بود به نام خدمات اجتماعی رادیو. جالبه، خدمات اجتماعی رادیو، این برنامه چه کار میکرد؟ اولا ساعت پخش این برنامه از 12 شب بود تا 6 صبح. در این فاصله شماره تلفن برنامه که 27-0 یا به عبارتی 27000 بود،
شماره معروف رادیو،
بله بله، در اختیار شنونده ها مرتب قرار می گرفت و اعلام می شد این شماره تلفن از طرف گوینده و مجری برنامه که چه اتفاقی بیفته. 12 شب تا 6 صبح قرار بر این بودش که رادیو به کمک مردم بیاد. وقت مردمی که شهروندانی که تهران البته دیگه نیازهای فوری پزشکی و انتظامی داشتن به این شماره زنگ می زدن و خیلی جالبه که در مجله رادیو که در مورد این برنامه مطالبی نوشته، مثلا یکی زنگ می زده که مثلا همسرم خواست زایمان کنه و آمبولانس، رادیو زنگ می‌زده مثلا فلان بیمارستان عوامل برنامه و آمبولانس می‌فرستادن به آدرس این، یا یکی زنگ می‌زده می‌گفته مثلا بچه‌م رو گم شده
به کلانتری‌ها مثلا اطلاع‌رسانی شده.
متعاقب این، بنابر این رادیو در اجرای این برنامه تنها نبوده. این برنامه اول از تهران اتفاق می‌افته و بعدش هم بعضی از مراکز هم به تقلید از این برنامه برای خودشون همچین برنامه رو طراحی کردن.
گویا خانم کاوه، من از آقای شاهرخ نادری میشنیدم که میگفتن، تهیه کننده قدیمی رادیو، میگفتن که مثل این که مدیر کل رادیو اون زمان آقای معینیان ارتباطی گرفته بودن با این مراکز خدماتی از جاندارمری و کلانتری ها بگیرید تا مراکز حتی درمانی و رفاهی، که اینها همکاری مستمری رو داشته باشن، همکاری متعهدی رو داشته باشن. و وقتی به قول شما شنوندهی زنگ میزدی که مثلا میگفته همسرم پا به ما هستش، نیاز به اورژانس داریم، نیاز به آمبولانس داریم، دیگه تردید نمی کردن، سریع همکاری می کردن.
همینطوره، هماهنگی های قبلی با وزارت بهداشت، شهربانی که حالا کلانتری ها و غیره مثلا زیر نظرشون بودن، وزارت بهداشت که بیمارستان ها اینا زیر نظرشون بودن، اینها در واقع گوش به زنگ بودن و رادیو در این مسیر تنها نبوده و در واقع این مسیر رو با هم طی می‌کردن. و خب این نوآوری بزرگی بوده در زمانی که ما وسایل ارتباط جمعی به شکل امروزی ابدا در اختیار مردم نبوده. تلفن، حتی تلفن‌های عمومی به تعداد لازم در شهرها و کوچه و برزن نداشتیم ما، و خب این خیلی کمک می‌کرده از یک طرف. از طرف دیگه به جا انداختن خب خود رسانه رادیو در درجه اول و در درجه دوم، خب وقتی همچین قرابتی مخاطبان با رسانه رادیو پیدا می‌کنن، پس گوش به سایر تمهیدات و سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی هم خواهند داشت دیگه.
بله،
یعنی باز میگیم اون تیغ دو لبهه، هم این اتفاق خوب و هم اون تاثیرگذاری‌هایی که در راستای فرهنگ غربی و اینها رسانه رادیو موظف بوده از طرف حکومت پهلوی انجام بده، اونها رو هم در واقع داشته. و اون توی همین برنامه خیلی جالب بوده که هر بیمارستان و کلانتری و مرکزی که در این زمینه کمک به مردم، به رادیو مردم کمک میکرده، یه هدایایی هم رادیو به اونها میداده. مثلا به رئیس بیمارستان که از همه بیشتر کمک کرده رادیو هدیه میداده، یا به رئیس کلانتری هدیه میداده. یعنی این تعامله یه تعامل خیلی در واقع نزدیک و جالبی بوده. که
خانم کاوه، به هر حال این باعث افزایش اعتبار رادیو هم میشده دیگه. دیگه اونها حرف شنویشون خیلی بیشتر میشده از رادیو.
بله.
درود بر شما.
و یه آماری هم در این زمینه هست که در 7 ماه سال 1339 5106 خانواده تونسته بودن با استفاده از کمک در واقع این برنامه خودشون از گرفتاریایی که داشتن خلاص کنن.
عجب، چه اتفاق خوبی. زنده باد. فرصت کوتاهی خواهیم گرفت، مجدد گفتگومون رو با شما ادامه خواهیم داد. همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ هستید. داریم گفتگو میکنیم با خانم گیتی کاوه، پژوهشگر عرصه رسانه و رادیو. خانم کاوه، در بخش قبلی به خدمات اجتماعی که از طریق رادیو به مخاطبین ایرانی انتقال پیدا میکرد صحبت کردید. نمونه هایی رو برامون مثال زدین، راه های ارتباطی که به واسطه تلفن بین رادیو و دیگر مراکز رفاهی و خدماتی در کشور انجام شدش، و اتفاقهای بسیار خوب ارزنده‌ای بود که در اون سالها خیلی ارزشمند میتونست باشه. یه مقدار حالا برگردیم به خود بطن رادیو، در مورد برنامه‌های اجتماعی و تبعات مثبتی که این برنامه‌ها به جامعه ایرانی داشتن، در مورد اونها صحبت بکنید. اگر به ذهن دارید حتی نمونه‌هایی رو هم برای ما مثال بزنید، برنامه‌هایی که عنوانشون میتونه یادآور اون خدمات اجتماعی باشه.
حتما در خدمتتون هستم. خب ما در مورد در واقع برنامه تعاون اجتماعی که وظیفش ارائه خدمات اجتماعی به مردم بود صحبت کردیم. شاید بد نباشه بگم که هر کار نوعی در ابتدا با مخالفت‌های روبرو میشه. حتی همین طرح هم که ما از ساعت 12 شب تا 6 صبح برنامه با این هدف و مضمون داشته باشیم، هم در ابتدا یه عده مخالف داشت در رادیو. منتها نصرت الله معینیان که در اون زمان رئیس اداره کل انتشارات و تبلیغات و به تبع اون رادیو بود، مرد بسیار بسیار مصممی بود که حالا در فرصتی بشه، توفیقی بشه، ما راجع به رؤسای اداره کل انتشار و تبلیغات کلا بتونیم چند تا برنامه داشته باشیم، راجبش خواهم گفت. اما ایشون در واقع نخست وزیر وقت و معاون نخست وزیر رو فعال و حساس کرد در ارتباط با یه همچین برنامه و حمایت اونها رو جلب کرد. چرا که اون برنامه بود که باید با مشارکت سایر وزارتخونه ها و نهادهای اجتماعی اتفاق می افتاد، حالا چه تو تهرانش باشه، تهران، در مراکز، برای مراکز و حتی در ابتدا یک جلسه خیلی بزرگی در رادیو تشکیل دادن که در اون جلسه عده زیادی از رؤسای بیمارستان ها حتی دکترا اینا بودن و یک کار جالبی که یعنی میخوام بگم که در واقع رسانه رادیو در راستای انجام وظایف و رسالت های ذاتی خودش چه کارهای بزرگی میتونه انجام بده و یکی از این کارها این بودش که وزارت بهداشت رو وادار کرد که یک داروخانه تشکیل بده در تهران، آدرسش هم به همه دادن که اینها در اون موقع شب در دسترس مردم باشن.
عجب.
یعنی شاید بتونیم بگیم که داروخانه شبانه روزی رو رادیو بر وزارت بهداشت تکلیف کرد که باید در تهران داشته باشه و مردم مراجعه میکردن آنجا و دارو ارزان تهیه میکردن.
عجب.
و خب این قدرت رادیو رو میرسونه.
بله.
ما میدونیم رادیو در جهان هم همچین قدرتی داشته دیگه، مثلا چه میدونم تو جنگ جهانی، توی حوادث، توی همه چی، حالا تو راستای خدمات اجتماعی یک برنامه اجتماعی میتونه در این حد مؤثر و مفید باشه برای مردم.
درسته.
از جمله این برنامه ها، خب در از آغاز تأسیس رادیو در ایران به برنامه های اجتماعی توجه زیادی می شد، چون از این فکر و تحقق این فکر رادیو می تونست در دل مردم، در فکر مردم نفوذ بکنه. در ابتدا عرض کردم که گفتارهایی در ارتباط با مسائل خانواده ما داشتیم، ما برنامه کودک رو داشتیم که برنامه بسیار بسیار پرمخاطبی بود، ما برنامه خانواده رو داشتیم که بسیار بسیار پرمخاطب بود و در طی در واقع حالا از گفتارهای ساده شروع شد تا آرام آرام دیگه در دهه 30 دهه 40 ما شاهد در واقع برنامه در دل این برنامه ها مثل برنامه کودک، برنامه خانواده، طراحی های ساختاری خیلی خیلی عالی داشتیم، نمایش های کوتاه داشتیم، داستان های اجتماعی داشتیم که همه اینها در واقع مطالب بسیار خوبی رو از طریق استادانی که دعوت میکردن، کارشناسانی که دعوت میکردن به این برنامه ها ارائه میدادن به مردم و مخاطبای بسیار زیادی هم داشتش.
خانم کاوه، گویا رادیو در این سالها به این نتیجه میرسه که طرح مباحث آموزشی، تربیتی، فرهنگی، حتی در حوزه سلامت یا آموزش خانواده خیلی میتونه مهم شمرده بشه. من یادم میاد آقای، خدا رحمتشون بکنه، آقای دکتر معین افشار که دستیار آقای پیرنیا بودن، برای من میگفتن، اتفاقا اشاره میکردن به همین نکته‌ای که شما فرمودین، از هنر نمایش در خیلی از برنامه‌ها ما استفاده کردیم برای اینکه این مسائل رو بهتر به ذهن مخاطب بنشونیم. مسائل تربیتی آموزشی که از برنامه کودک که شما مثال زدین، برنامه‌های حقوقی حتی که اینها با هنرمندان عرصه نمایش مثلا خانم اولو، مثل آقای نوزری، اینها حتی در بخش‌های دیگر هم کمک رسان بودن. اینجا رو میتونیم پس با این اوصاف و صحبت‌های جناب عالی بیان بکنیم که یک نقطه آغازی بودش یا شکل‌گیری بود نسبت به طرح مسائل فرهنگی، تربیتی و آموزشی و سلامت در رادیو.
قطعاً همینطوره. این مسئله در واقع یک سبقه طولانی در رادیو داشته و از همون در واقع گفتارهای اولیه رادیو این اتفاق در رادیو افتاده. برنامه‌های فرهنگی، برنامه‌های اجتماعی و برنامه‌هایی که بتونه مردم رو در حوزه‌های مختلفی که اطلاعاتی که مورد نیازشون هست رو آگاه بکنه. در زمینه آموزشی مثلا این که شما می‌فرمایید که به نوعی به اجتماع برمیگرده، ما برنامه‌های آموزشی بسیار خوبی داشتیم و حتی یک سری سخنرانی هایی که در دبیرستان های مثلا مهم اون زمان ایراد می شده اینها از رادیو پخش می شده.
بله بله.
یعنی رادیو با تمام نهادهای اجتماعی، آموزش پرورش، مدارس، حتی دانشگاه ها، حتی به برنامه های مذهبی که برسیم، شما می بینید حتی یک سری از سخنرانی های مدرسه عالی سپهسالار که امروز به